شیوه زندگی هستش که همه اینها تاثیرگذار هست و در نهایت ما میتونیم نتیجه خوبی از درمان علائم هایپر آندروژنیسم در فرد داشته باشیم.
بله.
که داروهای متفاوتی هم هست دیگه. ما مثلا توی افراد اگر مشکل یعنی در داروهای ترکیبی معمولا استفاده میکنیم دیگه که شایع ترینش تو اینها که به خصوص اختلال قاعدگی دارن داروهای هورمونی هستن که استفاده میشه، داروهای هورمونی ترکیبی مثل همون چیزی که الان خیلی استفاده میشه سیبروترون کامپاند هستش که داره استفاده میشه به صورت دوره‌ای که این هم باعث میشه قاعدگی فرد منظم بشه، یعنی سیکل ها سیکل های قاعدگی منظم در کنارش اون سطح آندروژن ها رو تا حدی کاهش میده و این باعث میشه که حالا در کنار اون روش های موضعی که استفاده میکنن یا داروهای آنتی آندروژنیکی که الان داره استفاده میشه در سطح بازار باز احتمالاً شنوندگان شنیده باشن داروی اسپرینولاکتون هستش، داروی فیناسترید هستش که الان خیلی زیاد نسخه میشه برای این افراد که معمولاً استفاده میشه حالا در دوره‌های کوتاه یا طولانی مدت برای کاهش این علائمشون هستش.
بله پس خب دکتر در واقع اگر بخواهند از روش‌های لیزر درمانی هم استفاده کنند باید اول ریشه و اساس کار رو درست کنند و حالا بعداً در واقع میتونن از لیزر هم استفاده کنن وگرنه پاسخی نخواهند گرفت به صورت مطلوب. درست بسیار خوب.
ما به بیماران خانمشون معمولا که همه میان سوال میکنن که ما مثلا لیزر کنیم یا از روش‌های موضعی حالا استفاده بکنیم توصیه میکنیم حداقل از 2 ماه قبل این روش های درمان خوراکی رو استفاده بکنن یه مقدار تعادل هورمونی برقرار بشه بعد از اینکه 2 ماه این داروها رو استفاده کردن بعد برن دنبال روش های موضعی.
بله بسیار خب. خب بفرمایید خانم دکتر در مورد سایر موارد و علائم. بله ریزش مو رو هم خانم دکتر بفرمایید و سایر موارد. بله بفرمایید
ریزش مو یا همون آکنه های مقاوم به درمان این هم خب حالا یه سری میگم درمان های موضعی هستش که حالا متخصصین پوست در این زمینه صاحب نظر هستن ولی باز ما در واقع همون مکانیسم اثری که میگم آندروژن های بالا دارن در مورد اینها هم همینه یعنی ما همین داروهای خوراکی که به این افراد میدیم که سطح آندروژن ها رو پایین میار و مریض خیلی موقع ها رضایت داره یعنی ریزش موش کاهش پیدا میکنه وقتی داروهای آنتی آندروژنیک میدیم چون ریزش موی اینها تحت تاثیر آندروژنیکه دیگه ما میگیم به الگوی در واقع مردونه هست دیگه میل پترن هستش به خاطر همینا خیلی موقع راضی هستن یعنی این ریزش موشون بهبود پیدا میکنه آکنه هاشون بهبود پیدا میکنه خیلی موقع آکنه ها تو اینها افراد درمان های موضعی زیاد استفاده میکنه حالا محلول ها اون ژل هایی که داره در بازار استفاده میشه ولی درمان های خوراکی وقتی در کنار اینها قرار میگیره به خصوص آنتی آندروژن ها باعث میشه که این درمان هایی که برای جوش استفاده میشه خیلی بهبود پیدا بکنه کما اینکه ما خیلی از مریض ها رو دیدیم که برای آکنه هاشون میرن پیش همکارای پوست میبینیم که در کنار حالا داروهایی که برای آکنهشون استفاده میکنن یا حتی ریزش موشون در کنارش یه داروی هورمونی هم میدن برای تنظیم قاعدگی و در واقع اون تاثیراتی که روی سطح آندروژن های خون داره یعنی اینا همه مجموعه هستش و در نظر بگیریم تا بتونیم بهترین نتیجه درمانی رو در این افراد ببینیم.
بله بسیار خوب. خب دکتر در مورد مسئله حالا ناباروری و پیسیو یا همون سندرم تخمدان پلی‌کیستیک باز اینم از دست سوالاتیه که مطرح میشه که اصلا چون شما به صورت فوق تخصصی در زمین ناباروری کار میکنه خب دکتر چقدر این افراد خودشون میتونن در واقع باردار بشن و چه کارهایی میشه در زمین ناباروری برای اینها انجام داد؟
بله همینطور که تو تعریف هم مشخصه ما تو این افراد اصلا اختلال تخمک گذاری داریم ببینید ناباروری این افراد اگر هیچ علت دیگه یعنی وجود نداشته باشه یعنی تنها دلیل ناباروریشون PCOS باشه به دلیل اختلال تخمک گذاری هستش اختلال تخمک گذاری اصلا ما یا تعریف رو بخوایم بالعکس بگیم میگیم شایع ترین در بررسی های ناباروری و علل ناباروری که حالا میگیم اختلالات تخمک گذاری رو بیان میکنیم یکی از علل ناباروری شایع ترین علت این اختلال تخمک گذاری همین PCOS هستش معمولا درمان های خیلی ساده خام نشور یعنی افرادی که هیچ مشکل دیگه ای ندارن در که علت ناباروری باشه در کنار اختلال تخمک گذاری با یه درمان های ساده ما میتونیم تخمک گذاری فرد رو منظم بکنیم گفته میشه که با درمان های ساده حتی خوراکی ما میتونیم تا 80% 80-85% افراد رو سیکل هاشون رو منظم به همراه با تخمک گذاری کنیم با درمان های خیلی ساده و خوراکی. حتی گفته میشه باز در افرادی که حتی داروهای خوراکی ندیم، بیایم از تغییر شیوه زندگی و افرادی که به خصوص چاق هستن، کاهش وزن و اون تغییراتی که تو سطح هورمون های بدنشون ایجاد میکنه باعث میشه که باز اینها اختلال تخمک گذاریشون بهبود پیدا بکنه. یعنی خیلی از افراد ممکنه با همین کاهش 5% در وزنشون، افرادی که البته وزن غیر طبیعی دارن، به تخمک گذاری دست پیدا بکنن. خب وقتی که اینها تخمک گذاریشون منظم بشه، خب شانس بارداریشون بالا میره دیگه و ما نیازی نیست حالا درمان های خیلی پیشرفته استفاده بکنیم. ولی بله، PCOS افرادی هستن که تخمدان پولیکیستیک دارن. شاید حالا الان خیلی از شنوندگان بگن خب ما این داروها رو استفاده کردیم و نتیجه نگرفتیم. بله، افرادی هم هستن ولی درصد کمی. اگر این داروها رو استفاده بکنن و همچنان به بارداری دست پیدا نکنن، ما باید از روش‌های پیشرفته تر استفاده بکنیم. یعنی در واقع ما تاکیدم بر این هست که در این افراد درمان‌ها رو از ساده شروع می‌کنیم به سمت درمان‌های پیشرفته. یعنی اول درمان‌های ساده رو شروع می‌کنیم، بعد درمان‌های پیشرفته که در نهایتش روش‌های کمک باروری و سیکل‌های ART یا همون IVF و اینها هستش که در مورد این افراد معمولا ما استفاده میکنیم و خیلی از موارد هم جوابگو هستش و بارداری خواهند داشت.
بله، بسیار خوب. خانم دکتر، این فقط چون حالا خیلی مطرح میشه، این درمان ها تا کی باید ادامه پیدا کنن؟ یعنی یک ساله، دو ساله، یا اینکه نه باید خیلی صبورتر بود در مورد این درمان ها؟
باید صبور بود. همین، چون همونطور که اولش هم خدمتون گفتم، ما هر تعریفی که در کنار، یعنی ما حتی مثلا میگیم اختلال تخمک گذاری، اختلال قاعدگی، همیشه در کنارش میگیم مزمن. خام دکتر، یعنی یک اختلال مزمنه، اینطور نیست که با 6 ماه یک سال، ولی خیلی از مواقع هم گفته شده. یعنی اینها تمام این مکانیسم بیماری و مشکلاتی که این داره، میگم در زمینه اون اختلالاتی است که در سیستم هورمونی فرد وجود میاد. ولی خیلی از افراد بله ممکنه بعد از حتی 40 سالگی سیکل های منظم قاعدگی رو تجربه بکنن. یعنی در سنین پایین اینها اختلالات قاعدگی رو دارن، ولی سنین که بالا میره به خصوص بعد 40 سال اینها دیگه سیکل های قاعدگیشون منظم میشه. یعنی نمیشه بگیم تا آخر سن، در واقع اون سنی که به یائسگی میرسن، افراد همشون این اختلالات رو تجربه خواهند کرد و هیچ وقت دوره بهبودی نخواهند داشت. این به صورت گهگاه هستش. یعنی یه سری افراد ممکنه چندین سال این علائم رو تجربه کنن، به محض اینکه این اختلالات هورمونیشون بهبود پیدا بکنه، لایف استایلشون، اون شیوه زندگیشون تغییر کنه، وزنشون نرمال بشه، اون مقاومت به انسولینی که در همه مشکلات رد پاش هستش بهبود پیدا بکنه، افراد ممکنه سیکل ها منظم بشه و علائمشون کاملا بهبود پیدا بکنه. ولی نمیتونیم زمان خاصی رو خام داشته برای اینا تعیین بکنیم، بگیم شما یک سال بعد کاملا بهبود پیدا میکنی. نه، ممکنه سالها فرد با این علائم همراه باشه و مجبور بشه که درمان های مداوم در مورد حالا علائمش رو حتما انجام بده.
بله، نکته دیگه هم که پرسش میشه و پرسیدن اینه که چقدر اینها ارثی هست؟ یعنی کسانی که گفتن در حالا آیا خودشون دارن، آیا به فرزندانشون، به دخترانشون منتقل میشه یا نه؟ الگوی توارثی رو شما دارین خانم دکتر در این رابطه؟
ژن خاصی رو خانم دکتر تعریف نکردم. ولی در تعریفش بله میگن یک مولتی فاکتوریال هست و یا پولیژنیک، در واقع یعنی میگم پولیژنیک، یعنی ژن‌های مختلفی ممکنه درگیر باشه. بله، اینکه حالا سوال کردن زمینه ارثی، بله دیگه، ما خیلی مقادیره مادر دختراش هم ممکنه حالا یا همشون یا حالا حداقل یکیشون دوتاشون ممکنه، یا حتی دختر خاله ها. یعنی سوال میکنیم ما از مریض ها، میگیم که در بین اعضای خانواده، میگه اتفاقا مامانم هم اینطوری بوده، خواهرم هم اینطوری بوده. بله، زمینه پولیژنیک براش مطرح هستش، ولی این که ژن خاصی رو بیان تعریف بکنن که بگن مخصوص PCOS هستش، نه. ولی بله، عوامل ژنیک هم تاثیر داره در کنار عوامل محیطی.
خب دکتر پیرور، خیلی الان سوال پرسیدم و گفتن که ما اگر یعنی وزنمون رو کم کنیم و یا کسانی که بویژه مادرانی که دختران نوجوانی دارن 16 17 و 18 سالی که باز اینم یه طیف دیگه است که فکر می‌کنم مراجعه کنم به شما و خیلی نگران هستم، میگن اینا اضافه وزن دارن، جوش میزنن و ما نگران شدیم. خب دکتر شما توصیه‌تون چیه که در واقع افراد از سن نوجوانی اگر بخوایم این مقابله کنیم موفق تر خواهد بود؟
هر زمانی، بله خانم دکتر، یعنی اصلا سن، اصلا این سن میگن رپروداکتیو ایج، یعنی سن تولید مثل درگیره. این سن از 14 سالگی شروع میشه تا حالا سنین ما، حالا سن رپروداکتیو رو میگیم از 14 تا 45 سال دیگه. یعنی هر زمانی ممکنه فرد با این علائم مراجعه بکنه. در مورد این دختر خانم های نوجوانی هم که مراجعه میکنن، بله ما هر زمانی که بیان اگه افزایش وزن داشته باشن یا هرچی، بله 100% اینها رو باید حتما پیگیر بشن و علائم بالین و علائمشون رو اصلاح بکنید.
بله.
به خصوص خانم دکتر، حالا چون خیلی سوال خوبی فرمودین شما،
خواهش میکنم،
چون که ما در مورد PCOS همیشه دوتا مبحث رو میگیم در کنار هم، این خیلی مهمه و تاکید میکنم. دو تا مقوله در واقع داره PCOS. یه مقولهش همون علائمی است که فرد به خاطرش مراجعه میکنه، حالا همون سه تا علامتی که گفتیم که البته حالا تخمدان های تو سونوگرافی هیچ، ولی علائم همین هایپراندروژنیسم و اختلال قاعدگی. این علائم رو ما میایم درمان میکنیم و بر حسب مورد فرد نتیجه میگیره. اما یک مقوله مهم باز در کنارش عوارضی هستش که PCOS داره. این عوارض در اثر همین اختلالات طولانی مدت و مزمن فرد دچارش میشه. همین که بله واقعا یه دختر خانمی که تو سنین پایین اختلال قاعدگی نامنظم، یعنی اختلالات قاعدگی داره، خب این وضعیت عادت نشدن، خودتون میدونین که خب این در واقع حالت هایپر استروژنیک داریم دیگه تو بیماران PCOS. خب وقتی طولانی مدت رحم این افراد با استروژن مواجه میشه و پروژسترونی در سطح بدن مواجهه با این استروژن نداره، باعث میشه که در طولانی مدت دچار عارضه سرطان رحم بشه در سنین حالا بالاتر نه نوجوانی. ولی اینها چیزهایی هستش که ما از همین 14-15 سالگی باید به فکرش باشیم. حتی اختلالات قلبی عروقی، اینها هم باز در اثر عوارض همین PCOS هستی که طولانی مدت علائم درمان نمیشن. به خاطر همینه که واقعا نکته بسیار خوبی هستش که هر وقت این علائم رو پیدا کردن، هر زمانی حتی در سنین نوجوانی، مراجعه بکنن و درمان بشه. حالا وزنش رو میخواد کم بکنه یا علائم هایپراندروژنیسمش رو، در واقع ما باید از همون موقع به فکر عوارض طولانی مدت باشیم تو بیماران PCOS. این عوارض خدمتون همونطور که گفتم عوارض قلبی عروقیه، عوارض متابولیکه که همین اینها در ریسک دیابت هستند و اختلالات تحمل گلوکوز، نمیدونم اختلالات چربی خون تو این افراد هستش، کانسر رحم در اینها، سرطان دیواره رحم تو اینها ممکنه چه نسبت به افراد عادی، جمعیت عادی بیشتر باشه، شیوعش بیشتر باشه، که اینها رو باید ما دقت بکنیم و درمان هایی که داریم برای افراد انجام میدیم در کنارش معاینات دوره‌ای و بررسی و مراجعات دوره‌ای افراد رو تاکید بکنیم که از این لحاظ افراد رو غربالگری بکنیم و این خیلی مهمه تو بیماران PCOS.
بله خانم دکتر پیلور، وقتی در این سنین یا 18-19 از داروی هورمونی استفاده میشه، ممکنه یک حالا دید منفی وجود داشته باشه. حالا حتما شما مواجه شدین که مادر میگن نه ما این دارو رو نمیدیم. بله چقدر این دارو مطمئن هست؟ داروهای هورمونی مثل حالا داروی سیپروترون یا سایر داروهای مختلف چقدر مطمئن هست که در سنین حالا 16-17-18 افراد استفاده کنن خانم دکتر؟
مشکل ایجاد نمی‌کنه خانم دکتر. ما معمولا همین دیدین که توی رشته‌های
بله.
مختلف معمولا درمان افراد رو میایم میگیم بین مضرات و فواید
بله،
کدوم در اولویت هستش. یعنی اون آنچه که ما فایده میبریم از درمان‌های هورمونی که باعث تنظیم سیکل‌های قاعدگی و اون تنظیم هورمون افراد میشه و اون عوارضی که میتونه این اختلالات هورمونی روی فرد بذاره، در مقایسه با عوارضی که داره، که خیلی این عوارض، خب داروهای جدید، گروه‌های جدید، خب معمولا نسل‌های جدید داروی این عوارض به حداقل میرسه. اینها خیلی عوارضش کمه و ما بین مصرف نکردن و مصرف اینها معمولا توصیه به مصرفش میکنیم و عوارضی نداره که جبران ناپذیر باشه و فرد بخواد بترسه. خیلی خانم دکتر مریضا دقیقا به خصوص این کنتراسپشن ها رو که استفاده میکنه خب به عنوان تنظیم هورمونی حالا در حتی افراد مجرد مقاومت میکنن و میگن ممکنه در آینده این نازایی پیدا بکنه. واقعا این یه دیدیه که خیلی ما نمیتونیم تغییرش هم بدیم، یعنی خیلی موقع ها با مشاوره و صحبت کردن هم افراد قانع نمیشن، ولی به هر حال ما وظیفه‌مون هست که توصیه بکنیم درمان مورد نظر رو، عوارضش رو بگیم و اینکه چه فوایدی داره، عوارضش چقدره و اینکه فوایدش خیلی بیشتر هست و بهتر هست که داروهای هورمونی رو مصرف بکنه، البته اگه مورد نیاز باشه دیگه.
پس اگر این دارو برای فردی تجویز بشه این داروها باعث ناباروری نمیشوند؟
نه اصلا، یعنی اصلا هیچ مکانیزمی وجود نداره که بخواد. حتی اصطلاحا خانم دکتر من خیلی موقع تو بیماران مراجعه کنندگان مجردم میگن که مثلا مامانم یا حالا فامیل گفتن که اینا رو استفاده بکنید تخمدان خشک میشه. یعنی اصطلاحو من زیاد میشنوم که الان دارم بیان میکنم.
بله بله.
و واقعا من نمیدونم حالا اینو به چه دلیلی و با چه در واقع مکانیزمی اینا بهش رسیدن، ولی واقعا چنین چیزی نیستش. یعنی ما همیشه به افراد میگیم این داروهایی که ما میدیم سیستم فیزیولوژی بدن رو به صورت کوتاه مدت سرکوب میکنیم و بلا فاصله وقتی دارو رو قطع بکنیم باز همون سیستم طبیعی بدن رو روال عادی خودش برمیگرده و همه چیز درست میشه، یعنی هیچ مشکلی برای فرد به وجود نمیاره. مگه که من میخوام دکتر کسی منع مصرف داشته باشه، اینو بگم حالا داخل پرانتز، و همونطور که میدونید خب یه سری افراد منع مصرف داروهای هورمونی دارن که اونا دیگه مواردی که باید با نظر پزشک معالجشون حالا ببینن که آیا این دارو به این افراد باید تجویز بشه یا نشه، که اونا دیگه موارد خاص هستن و بیماری هایی که دارن.
بسیار خب، بسیار سپاسگزار خانم دکتر پیلهور. اگر نکاتی مونده در مورد PCO بفرمایید که نکات جمع‌بندی و پایانی رو ما بشنویم.
بله خواهش میکنم. نکته مهم همون چیزی بود که چند بار هم همین تاکید کردم، اینکه PCO یک سندرم، یک بیماری نیست، یک نقص نیست که ما بخوایم استرابی داشته باشیم، چرا که خیلی از افراد هم این هم نکته‌ای هست که باز اینجا بگم به خاطر همین مزمن بودن این سندرم دچار اختلالات دپرشن میشن. یعنی در کنارش باید خیلی موقع ما اینها رو مشاوره روانشناسی بفرستیم، چون اینها به طور طولانی مدت مجبورن دارو استفاده بکنن و مراجعات داشته باشن. پس بنابراین اینکه اول ما بدونیم، یعنی افراد این رو بدونن، افرادی که PCOS هستن، این سندرم مزمنی هست، ممکنه سالها با علائم این همراه باشه باشون، نیاز هستش که علائم بر حسب مورد درمان بشه، حالا ممکنه درمان کوتاه مدت یا طولانی مدت باشه. این یه نکته هست که درمان علائم جای نگرانی نیستش، داروها عوارض خطرناکی ندارن، بهتر اگر پزشک معالجشون توصیه کرده این داروها رو استفاده بکنن، چون عوارض اختلال هورمونی و مصرف نکردن دارو خیلی بیشتر هستش. این یه نکته. و نکته دومی که حتی افرادی که مشکلی ندارند و احساس نیازی نمی کنن، حالا مثلا هایپراندروژنیست ندارن که برن حالا درمان کنن، ولی دو تا علامت دیگر رو دارن، خب خیلی از افراد به خاطر حالا ممکنه علامه تخمدان پولیکیستیک در سونوگرافی یا حالا اختلال هر از گاهی در قاعدگیشون مراجعه نکنن، ولی توصیه میکنیم افرادی که سندرم PCO دارن حتما مراجعات دوره‌ای بر حسب صلاحیت پزشک معالجشون داشته باشن، از لحاظ چک علائمی که خدمتون گفتم، همون اختلالات چربی خون، قند خون، نمیدونم فشار خون، یا حالا اون تست های هورمونی که باید به صورت دوره‌ای چک بکنن، حتما مراجعه بکنن به صورت دوره‌ای، چرا که ما در کنار علائمی که داریم عوارض هم داریم خانم دکتر. عوارضش هم باید حواسمون باشه که همینطور که گفتم خدمتون شایع‌ترینش همون عوارض قلبی عروقی هستش، عوارضی هست که روی رحم میذاره، همون سرطان دیواره رحم، و عوارض متابولیک شایع‌ترینش همون دیابت تیپ 2 هستش که در این افراد ممکنه به وجود بیاد، که اینو حتما بهش دقت بشه و مراجعه داشته باشن.
بسیار سپاسگزار خانم دکتر شمیم پیلهور، جراح زنان، و فلوشیپ فوق تخصصی ناباروری عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی همدان. ممنونم خانم دکتر از شرکتتون در این صحبت، سپاسگزارم از شما و شبتون خوش.
شب شما هم بخیر، خسته نباشید. میگم خدمت شما خانم دکتر عزیز و همکاران گرامیتون
سپاسگزارم. خیلی متشکرم خانم دکتر، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
در این برنامه سپهر دانش گفتگو کردیم و یک پرسش هم داشتیم در رابطه با سندروم تختان پولیکیستی که خانم 28 ساله‌ای با قاعدگی نامنظم و علائم هایپر آندروژنی است، یعنی افزایش موهای زائد، جوش صورت و علائم معروف علائم مردانه، مراجعه کرده. سه ماه قبل به بارداری داشته، به کلینیک ناباروری اومده با شکایت عدم بارداری. چه اقدامی رو توصیه میکنه؟ الف فعلا صبر و نیاز به اقدام خاصی نیست. ب توصیه به صبر تا 6 ماه و سپس بررسی نازایی. جیم بررسی از نظر تخمک گذاری و دال هم علائم هایپر آندروژنیس رو درمان میکنیم. با توجه به صحبت هایی که با دکتر شمیم تیلور طراح سوال و جراح زنان در این رابطه شد، از نظر تخمک گذاری فرد رو بررسی میکنیم. خب بعد از شنیدن این گفتگو و صحبت در مورد سندروم تختان پولیکیستی، شیفت خاطرات رو بشنویم.
سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان عزیز برنامه سپهر دانش. من دکتر آذین احمدی هستم، متخصص رادیو اونکولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی عراق. خاطره که میخوام براتون تعریف کنم مربوط به یک بیمار مبتلا به سرطان هست که سرطان پانکراس داشت و متاستاز به برین پیدا کرده بود. خب میدونیم که متاستاز به برین یکی از وضعیت‌های اونکولوژیه که باید به سرعت بهش رسیدگی بشه و بیمار تحت درمانی قرار بگیره تا از عوارض جبران ناپذیر این اتفاق جلوگیری بشه. طبق روال همیشه من سریع برای بیمار طراحی درمان رادیوتراپیشو انجام دادم و رادیوتراپی بیمار شروع شد. دو هفته بعد از پایان درمان بیمار به من مراجعه کرد و تمام موهای بیمار ریخته بود. به دنبال رادیوتراپی ناحیه سر، خب ما انتظار ریزش مو داریم، ولی اینکه تمام موها برزه خیر و اصلا اتفاقی بود که به صورت نادر اتفاق میفته و بیمار خیلی به من شکایت کرد که من اگر میدونستم که قرار تمام موهام بریزه هیچ وقت این درمان رو انجام نمیدادم. و من براش توضیح دادم که خب این اتفاق روتینی نیست که من برای شما توضیح میدادم، ولی خب تا حدودی ریزش مو رو انتظار داشتیم و به هر حال درمان شما درمانی بود که واجب بود. ولی بیمار به من گفتش که نه، من اگر میدونستم که موها میریزه هیچ وقت این درمان رو انجام نمیدادم، حتی اگر جونم به خطر میافتاد. به خاطر کنسرش فوت کرد، ولی تا آخرین بحث از اینکه موهاش ریخته و دیگه در نیومده خیلی ناراحت بود. حالا نکته که وجود داره این که واقعا ما وقتی میخواییم یه درمانی برای بیمار بذاریم، حتی اگر اون بیمار این درمان خیلی ضروری باشه برای بیمار، باید حتی همه عوارض برای بیمار بدیم و سود و زیانش رو شرح بدیم و این حق انتخاب رو به بیمار بدیم که بتونه انتخاب بکنه بین سود و زیان درمان.
سلسله موی تو در باد وزان است، در پیچ و خمش ریزش برگان خزان است، آوای قدم های تو در گوش خیابان پرشورترین قطعه تصنیف جهان است. آه ندارم نشانی زیارم کجایی نگارم که بردی قرارم، بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم، من ناز تو آسان بخرم ناز کنه ای دوست، قیمت بده از این نراسم که گران است، آهسته شدم حفظ کنم فاصله ها را، با دل چه کنم او که به سوی تو دوان است. آه ندارم نشانی زیارم کجایی نگارم که بردی قرارم، بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم، بیا عزیز جان بیا نگارم
بعد از شنیدن این موسیقی در رابطه با نکات جالبی که در دنیای پزشکی معمولا مورد تحقیق قرار می گیرن و یکی از این نکات در مورد حس بویایی بود که حالا شاید به نظر نرسه، اما برای حس بویایی تحقیقات بسیار گسترده‌ای انجام دادن و اینکه در واقع حس بویایی می تونه نشانگر شخصیت افراد باشه. تحقیق دیگه که انجام گرفته بر روی صدای افراد هست. آیا صدای هر فرد نشون دهنده شخصیت اونه؟ صدای هر فردی تأثیر زیادی روی ما داره و با شنیدن صدای هر کس بدون دیدن اون میتونیم اطلاعاتی رو از قبیل مرد یا زن بودن، پیر یا جوان بودن، شاد یا ناراحت یا عصبانی بودن فرد مقابلمون به دست بیاریم. این عامل باعث شد تا ارتباط بین صدا و شخصیت افراد بررسی بشه. تحقیق با حضور 2000 نفر از 4 کشور مختلف انجام شد که این افراد فرمی رو راجع به شخصیتشون پر کردن و بعد صدای خودشون رو ضبط کردن. با بررسی صدای افراد توسط برنامه‌ای در رایانه و همچنین بررسی خصوصیت افراد مثل پاسخ فرد به رفتارهای جنسی و نوع نگرش و باورهای فرد، ارتباط بین صدا و شخصیت افراد مشخص شد. یکی از این یافته‌ها این بود که افرادی که دارای